أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. از مسائلی که در ارتباط با روز مطرح هست و تا حدی مورد ابتلاست این است که مسواک کردن در ماه مبارک رمضان جایز است، جایز نیست، چجوریست. در ارتباط با این مسئله جواب اینه که بله، مسواک کردن جایزه، ولی به شرط این که اگر مثلا با این مسواک های چوبیست یا هر مسواکی که هست آب خارج از دهان انسان در ارتباط با این کارش وارد دهان نشود و بعد هم بخورد، مثل این که مثلا مسواک بدون این که از آب خارج یا شی خارج همراهش باشه به دندونا کشیده بشه و بعد هم مسواک رو بیرون می آورد انسان از دهان و تمام، یا مسواک رو از دهان بیرون می آورد مجدد در دهانش که وارد می کند ادامه بدهد به گونه ای باشه که آب خارجی محسوب نشه، خوش شده باشه، اون وقت مسئله ای نداره، گیری نداره. و گاهی سوال میشه که ممکنه که انسان از آب خارج دهانش رو میخواد مزمزه کنه و اگر چیزی در دهانش هست خارج بریزه، این کار درست هست یا خیر؟ اینم بلا اشکاله، به شرط این که مراقب باشه که از این آب خارجی که در دهانش قرار میدهد چیزی فرو ندهد، نبلعد، و بعد آب دهانش رو جمع کنه و خارج بریزه. این گیری نداره. صلواتی مرحمت کنه. و عجل فرجهم ولا نهداهم اجمعین. در ارتباط با مسئله معراج که مورد صحبتمون بود، عرض شد که در سه سوره قرآن مسئله معراج مطرح شده به گونه های مختلف. یک، سوره اسراء بود، آیه ای که چند روزی این آیه مورد بررسی قرار گرفت. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دو، آیه 45 از سوره زخرف، واسأل من ارسلنا قبلك من الرسل، که این هم روز گذشته مورد صحبت بود. سوم، سوره مبارکه نجم، که در سوره مبارکه نجم هم قسمت مهمی از مسائل معراج مورد تذکر و اشاره قرار گرفته. حالا این آیه های سوره مبارکه نجم که مربوط به مسئله معراج می شود حدوداً 18 آیه هست که آیه ها آیه های کوتاهی است. 10 تا از این آیه ها امروز در سطح ترجمه و کمی توضیح انشاءالله صحبتش می شود، تتمش برای فردا، و باز طبق معمول مقداری از تذکرات حدیثی مربوط به معراج. و نجم اذا هوا، البته حدوداً 4 آیه اول بلکه 5 آیه اول، قسمتی از آیات اول مقدمه مسئله معراج هست و زمینه این مسئله است، بعد یه چند آیه مربوط به خود مسئله معراج می شود. و نجم اذا هوا، سوگند به ستاره، هنگامی که این ستاره فرود آید. در مقام تفسیر به اندازه خودم کامل این آیه ها نیستم، در سطح اشاره ایست که به مسائل مربوط به معراج مربوط می شود برسیم، و لذا این آیه شریفه تفسیر متعددی براش شده. بعدش رو عرض بکنم، سوگند به ستاره و نجم اذا هوا، وقتی فرود آید، مقصود از این فرود آید یعنی غروب کنه، یعنی این ستاره هایی که اینها انسان میبیند و این ستاره ها غروب دارن، طلوع دارن. سوگند به ستاره هنگامی که غروب میکنند، که این خود یکی از آثار مهمه قدرت خداست و نشون دهنده این است که چه جریانهایی در هستی رخ می‌دهد که با نظم و نظام خاصی این مسائل اتفاق می‌افتد. این ستاره ها خود از آیات مهم حضرت حقن که معلومه، ستاره هایی که اینها حرکتشون ثابت است، یعنی مدار منظمی، فواصلشون منظم، ستاره هایی که سیارن، یعنی فاصله هاشون تغییر میکنه، مختلف میشه. این کلمه ستاره ثابت و سیار را که ممکنه زیاد شنیده باشیم، مقصود این نیست که بعضی از ستاره ها حرکت نمی کنن، ثابتن، خیر، کل ستاره ها، همه اون چی که میبینیم در افلاک، همه اینها در سیرن، در حرکتن، مقصود از ثابت این است که مقدار فاصله شون و جریان حرکتشون یک ثبات خاصی داره و تغییر نمیکنه. سیار اونهاست که خیلی تغییر پیدا میکنه و فواصلشون فرق میکنه و در هر حال اینها از نشانه های حضرت حقن که در ارتباط با دید ما طلوع دارن، غروب دارن و نجم اذا هوا. اینجور هم معنا شده که گفته بشه که مقصود یعنی قرآن هنگامی که نزول کرده، ولی ظهورش در همین معنای اول. سوگند به چنین جریانی، ما ظل صاحبکم و ما غوا، صاحب شما یعنی این پیامبری که در مصاحبت با شما هست، این هرگز زلالتی در کارش نیست، راه را گم نکرده، بلکه راهی که می رود راهیست درست. و ما غوا، و هرگز این چنین نیست که به خلاف رشد گرفتار شده باشد. غی خلاف رشد است. خیر، این پیامبر هم به هدف رسیده است و هم مسیر درستی است. و نجم اذا هوا، ما ظل صاحبکم و ما غوا، و ما ینطق عن الهوا، و این پیامبر، این صاحب شما، اینی که در مصاحبت با شماست، این سخن نمیگوید از خواسته های نفسانیش. هوای نفسش وادارش کنه که چیزی بگوید، سخنش بر اساس ریاست طلبی باشه، سخنش بر اساس حسد باشه، سخنش بر اساس خودخواهی باشه، سخنش بر اساس نادرستی، منشأش رذیله از رذایل اخلاقی باشه، هرگز. بلکه اوست که هر آنچه میگوید وحی است. ما ینطق عن الهوا، ان هو الا وحی یوها، این دعوتی که می کند شما را به سوی حق و مسائل مختلف، همه اینها وحی الهی است. اینجور نیست که از پیش خود چیزی بسازد و بگوید. ان هو الا وحی یوها، در توصیف پیغمبر اکرم این عبارات آمده، بیانات شده، تا کم به کم در ارتباط با معراج به عنوان توصیف پیغمبر اکرم و امتیاز حضرت مسئله معراج مطرح بشه. این هو الا وحیون یوها. به ذهن زد این تذکر کوتاه و عرض کنم که خیلی مناسبه در ذهنمون باشه، اگر مواردی زمینش رخ داد که میشد گفت، این خیلی کار صورت میدهد در ارتباط نفی خلافت اینها که قاصب خلافت شدن. چرا؟ به خاطر این که قرآن کریم به این صراحت اعلام کرده که این پیامبر این چنین است که ان هو الا وحی یوها، تعالیمش، بیاناتش، همش وحی است. اون وقت در مهمترین کتابشون، در صحیحترین کتابشون، صحیح بخاری که پشتش هم نوشته است اصح الکتب بعد القرآن، اونجا چند مورد داره که وقتی پیغمبر اکرم هنگام رحلتشون جمعی جمع بودن اطرافشون و فرمودن که دوات و قلم بیاورید و نوشته بشود چیزی که، یا بنویسم حتی خودم براتون چیزی که هرگز گمراه نشوید، اون وقت همشون اعتراف دارن صحیح بخاری و موجود، اون وقت دومی گفتش که قد قلب علیه الرجع، این درد برش غلبه کرده، حرفایی که میزنه بی خوده بر اساس درد، مثل کسی که هذیان میگه قد قلب علیه الوجع. این خیلی کاریه، یعنی وقتی برخورده با این جریان میشه دیگه هیچ جوابی در کار نیست. این هست یا خیر موجوده؟ کسی که پیغمبر اکرمی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها را چنین نسبتی بدهد که قد قلب علیه الوجع، نعوذ بالله، بی خود داره حرف میزنه، درد غلبه کرده، داره حرفای بی خودی میزنه، نه خیر، هست گناه کتاب الله، چنین کسی خلیفه پیغمبر؟ که حتی همونجا نوشته است ابن عباس گفت تمام بدبختی ها بر سر اسلام از همونجا به وجود آمد، الرضیه کل الرضیه، از همون وقت به وجود آمد که چنین سنگ اختلاف افکنده شد. بعد قال و قیل شد و پیغمبر اکرم فرمودن دیگه هیچ مناسب نیست، قال و قیل اینجا بیرون کردن، همه رو خارج بشید، که احتمال این میرفت که اگر اصرار بیشتری بکردن که نوشته بشه اونا با توطئه قبلی بعد پاره بکنند و رسوایی بیشتر، بدبختی زیادتر. و در هر حال اینو نمیشه که منکرش شد و خوب چیزیست برای که مشخص کنه مطلب رو. یادم نمیره بعد این صحبت شاید حدود 20 سال قبل بود، مکه هم برخورد کردم، توی این مغازه بود، نسبتا خلوت بود، صاحب این مغازه نسبتا جوان بود، به من گفت، خوی کمی خلوت بود، دوست داشت که صحبتی بکنه، گفتش که لما تکره ابا بکر و عمر، گفت چرا از اینا خوشت نمیاد، لما تکره، گفتم خذ به یدی الى کل مکتبت شئت، دستم رو بگیر به یک کتابخانه‌ای که خودت دوست داری ببر، اونجا کتابی از مهمترین کتاباتون نشون میدم، قضاوت بعد با تو، قضاش با تو، میگم قضاوت غلط، اون وقت خودت حکم کن. بعد گفت خب بگو، گفتم خیر، این کارو بکن، میخواستم یقین کنه که راست میگم، فهمید خودش، گفت یقین دارم راست میگی، خب بگو چی؟ گفتم که در همین صحیح بخاریتون که چنین و چنان است و اصحاب الکتب بعد القرآن چنین نوشته که چنین اهانت و جسارتی به پیغمبر اکرم شد. این حرفو زد، گفت قد قلب علیه الوجع، درد غلبه کرده، ایشان داری حرفو رو بزنه. گفت اما یستحیی من الله، از خدا حیا نکرد این حرفو زد؟ گفتم دیگه بقیهش با خودت، اما از تکون خورد. هنوز خب اهل اطلاع این مسائل نبود و از ایشون نمیدونن، بدونن تکان بخورن. این یه چیز خیلی روشن و بیان، هیچ قابل انکار هم نیست، و از این جمله خیلی میشه استفاده کرد. و در هر حال خیر، پیامبر شخصیتی است این چنین که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اینم یادتون باشه، حالا حرف تو حرف میاد، که گاهی بعضی از صدماتی که در خانه بی بی و مسائل مربوط به شهادت بی بی انجام شده، بعضی به این صورت که آخه مشکله بعیده، چطور میشه که اینا اینجور جسارت کنن، این کلمه باز پاسخگوی همه این هاست، وان این که سردمدار جریان کسی است که به پیغمبر اکرم میگوید این چنین. این سردمداره، سردمدار جریان کسی است که رویاروی پیغمبر اکرم می ایستد و میگوید قد قلب علیه الوجع. این جسوره، اونی که با پیغمبر اینجور برخورد میکنه دیگه بقیه مسائل مسئله ای نخواهد، یعنی که با استبعاد و مشکل است و چنین و چنان نمیشه. در هر حال بعد علمه شدید القوا، این پیامبر که ما ینطق عن الهوا، این صاحبکم که اینجا تعبیر شده تعلیم داده است او را شدید القوا. اینجا دو جور معنا شده، یک این که یعنی جبرئیل، یعنی جبرئیل وسیله افاضه فیض بوده دیگه، تعلیم داده جبرئیل از باب این که رابط بین خداوند متعال و پیامبر اکرم جناب جبرئیل اینه که علمه شدید القوا، که جبرئیل است که از هر جهت نیرومند و نیرومند، از فرشته‌های مقرب تشکیلات خلقت. و یا این که خیر علمه شدید القوا، شدید القوا خود ذات مقدس حضرت حق خداوند متعال تعلیم داده است به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین، ذو مرت فاستوى. ذو مره، مره چند معنا شده، یکیش معنای همون قویست، مره به معنای شدید، به معنای قوی، به معنای ذو رأی کامل. این عبارت بیشتر تناسب داره با این که شدید القوا مقصود جبرئیل باشه، این هم با صفت جبرئیل است که جبرئیل ذو مرت فاستوى، یعنی دارای قوت و نیروی است. فاستوى یعنی جبرئیل استوى در ارتباط با سلطه‌ای که برای او خداوند متعال عنایت کرده، اشاره به اون جهت. باز بعضی این احتمال رو دادن که خیر همین هم در ارتباط با پیغمبر اکرم باشه، تا این که و هو بالافق الاعلا، علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلا، و این پیامبر در جایگاه اعلا قرار گرفت، یعنی در جریان معراج. از اینجا در ارتباط با معراج این آیه ها مطرح میشه، و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا. باز بعضی اینجور معنا کردن، این بعضی اینجور بعضی اونجور. اونجایی که دیگه حدیث معنا کننده اینجور آیه‌هایی که اختلاف نظره، یعنی هر کسی به نظرش یه جور آمده، اون وقت که حدیث داشته باشیم دیگه روشنه که همونی که حدیث هست. که حالا تو قسمتی از اینا حدیث هست که انشاءالله روز بعد براتون میخونم. تا اینجاش اینجور میشه که و هو بالافق الاعلا، یعنی این پیامبر در افق اعلا قرار گرفت. ثم دنا فتدلا، سپس نزدیک شد و باز نزدیک شد. معانی دیگه هم داره که حالا عمدن عرض میکنم که تشتت فکری بیش نیاد، انشاءالله فردا اون قسمت هم صحبت میشه. ثم دنا فتدلا، سپس نزدیک شد و همچنان نزدیک شد. اینا یکی از معانی چه گفتم، فکان قاب قوسین او ادنا، اونچنون که به مقدار دو قوس، قوس یعنی کمان، قوسین دو طرف کمانه، او ادنا یا کمتر، دو طرف کمان چقدر به هم نزدیکه؟ به مقدار دو کمان، قاب به معنای مقدار شده، فکان قاب قوسین او ادنا، یک معنا اینجور شده که یعنی جبرئیل اینجور شد در ارتباط با پیغمبر اکرم، نزدیک پیغمبر، نزدیک پیغمبر که بالاخره هم توقف کرد و پیامبر حرکت کردن. جبرئیل نزدیک پیغمبر شد این چنین. و دیگر این که خیر کنایه باشد از شدت مقام قرب خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین. این او هم اشاره کرده باشم گاهی به معنی واو میاد. این سوال طبعا مطرح میشه که خب خداست میداند که قاب قوسین یا نزدیکتر. چرا؟ تردید از خدا که معنا نداره که. این تردید چی میشه؟ جوابای متعدد داره. یکیش اینه که او اینجا معنی واوه، یعنی فکان قاب قوسین و ادنا و نزدیکتر. مثل اون آیه شریفهی که قرآن میفرماید ما فرستادیم پیامبران را به سوی اون جمعی که فرستادیم مئت الف او یزیدون، اینا 100,000 بودن یا بیشتر. این سوال میشه که خدا تردید دارش که معنا نداره که 100,000 یا بیشتر. خب پروردگارا یا 100,000 میدانی شما یا می که بیشتر از 100,000 دیگه. 100,000 یا بیشتر چی میشه؟ یک جوابش اینه که او اونجا هم به معنی واوه، 100,000 و بیشتر، یعنی بیش از 100,000. در هر حال فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبدهی ما اوها. اون وقت در اون مقام قرب خاص و در اون شدت قرب الهی، اونجا باز حقایقی به وجود مقدس پیغمبر اکرم وحی شد. فاوها الى عبده ما اوها. این آیات مربوط به معراج در این سوره مبارکه نجم تتمه داره که تتمهش از جهاتی مهمتر از این قسمتی است که عرض شد و همینم که گفتم یه توضیحات دیگری داره که فردا انشاءالله در آیه های بعد مسئله سدرت المنتها مطرح است و مسئله جنت المعوا مطرح است که اینها نشون دهنده مسائلی است و مسئله آیات رب الکبرا مطرح است. اینا مال آیات بعده که ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنت المعوا اذ یغشى السدرة ما یغشى الى آخر، که انشاءالله فردا به عرضتون میرسد. تا اینجا آیه هایی که یه مقداری زمینه مسئله معراج و مقداری هم در ارتباط با خود معراج این آیات شریفه آمده. پس این هم قسمتی از آیات منبوط به معراج که در سوره مبارکه نجم آمده است. و نجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها. حالا بعد از این آیه‌ای که به عرضتون رسید در ارتباط با معراج، اهمیت اعتقاد به معراج در سطحی است که تعبیرهای حدیثیمون بسیار بسیار قوی است که باید این اعتقادو داشت. و اگر کسی این اعتقادو نداشته باشد چه می شود؟ در این ارتباط احادیث متعددی هست، یکیشو براتون عرض می کنم که در حدیثی این چنین هست: در جلد 18 بهار شریف صفحه 312 در این حدیث شریف چنین آمده از حضرت صادق علیه السلام که لیس من شیعتنا من انکر اربعت اشیا المعراج و المسئله فی القبر و خلق الجنت و النار و الشفاعه. اگر کسی این چهار مطلب را انکار کند بیان حدیث شریف این است که این جزء ما نیست و چنین کسی از شیعیان ما محسوب نمیشه. قال الصادق علیه السلام لیس من شیعتنا، یعنی از مذهب تشیع خارجه. ممکنه مسلمان باشه با تعبیر اصطلاحی گفته میشه، ولی از مذهب تشیع و شیعگری بدور است. کی؟ من انکر اربعت اشیاء، کسی که چهار چیزو منکر بشه: یک معراج، دو سؤال در قبر، سه خلقت بهشت و جهنم، یعنی حالا مخلوق است و موجود، نه هر کدوم یه بحثایی داره، و چهارم شفاعت. اینها از مسائلی است که بسیار با اهمیت مطرحه. و در ارتباط با همه این مسائلی که مقداری بر ذهنها بعید میاد، دشوار میاد، حرفی که مکرر گفتیم غفلت نشه، و آن این است که انسان از قدرت خودش بیاد بیرون و با قدرت حضرت حق بررسی کند. وقتی محال ذاتی نباشه که بر محال ذاتی قدرت تعلق نمیگیره، اون وقت دیگه قدرت خدا بر غیر محال ذاتی مسئله ای نداره. یه وقت هست که یه کسی سوال میکنه که آیا خدا که میگید قادر است میتواند دوی به اضافه دو رو پنجش کنه؟ میگیم سوال غلطه، چون خود این مطلب باطله، محال ذاتیه، نمیشود قدرت بهش تعلق بگیرن. نه اینکه در قدرت عجزه، نه خود این شی شیئیست که محال ذاتیست و قابل تعلق قدرت نیست، ولی هرچی که محال ذاتی نباشد قدرت حضرت حق بر او تعلق میگیره. پس اینجور شد که نسبت به قدرت پروردگار، قدرت قدرتیست که محدود نیست، قدرت حضرت حق دور از هر عجزیست. اما بعضی از چیزها چون خودش محال ذاتیست به تعبیر اصطلاحی قابل تعلق قدرت نیست. مثل همین مثالی گفتم خیلی روشنه، یعنی اگر کسی از شما سوال بکنه که خداوند میتواند که پنج پنجتا که 25 تا است، پنج پنجتا رو خداوند 10 تاش کنه، با توجه به همین مفهومی که همه میفهمین بگیم سوال غلطه. همینطور که یه وقتی از آقا از تعمیر علیه السلام که سوال شد که خداوند میتواند دنیا با همین بزرگیش کوچکش نکنه، تخم مرغ با همون کوچکی بزرگش نکنه، دنیای به اون بزرگی را در تخم مرغ به این کوچکی قرار بده، معنی واقعی و حقیقی، این ممکنه یا نه؟ از حضرت صادق علیه السلام که سوال شد، حضرت به گونه ای که عظمت قدرت رو توجه بدن جواب دادن. اینو نگفتن ها، نگفتن نه، فرمودن که چشمی که داری الان نگاه کنه مقدار این طرف و اون طرف، ببین چی میبینی؟ گو با نگاه میکنم افق و کوها و آسمان و چنین و چنان. حضرت فرمودن خب با چی میبینی؟ گفت با چشمم میبینم. اونم با چه قسمت چشمت هست که مرکز این دید هست؟ گفت همون سیاهی چشمم و اون مردمک چشمم. حضرت فرمودن چه قدرتی از این قدرت بالاتر که هر آن چه دیدی همه اینها با این چشم و مردمک چشمه؟ اینجور جواب دادن، یعنی چه قدرتی از این قدرت بالاتر؟ التف، ولی صریح جواب ندادن. اما در ارتباط با همین سوال حضرت امیر فرمودن انهو لم یکن، اینی که تو سوال کردی این شدنی نیست، این خودش قابلیت نداره، ولی خداوند بر همه چیز که قابلیت تحقق برای او باشه خداوند قادره. و در هر حال اون وقت اینجا حرفون این شد که در ارتباط با معراج، در ارتباط با قیامت، در ارتباط با مسائل مختلف عالم برزخ، در ارتباط با یک قسمت از مسائل مربوط به آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا توجه به این جهت داشته باشیم. همینقدر مطلب چون ضد عقل نیست، محال عقلی نیست، اون وقت یا دلیل قطعی عقلی روشن عقلی یا دلیل روشن نقلی که باشه که باید بکنه که یک روز یه مقدار واضح تر و روشن تر صحبتش رو. حالا در ارتباط با این معراج بعد از این قسمت ها که به عرضتون رسید، حدیثی که امروز به عرضتون برسند خطاب به پیغمبر اکرم نیست، پیغمبر اکرم خودشون خبر میدهن از اون چه دیدن. اون چه در جریان معراج هست مختلفه، گاهی به این صورته که پیغمبر اکرم درخواستی از خدا کردن، خدا هدیه داده پیغمبر اکرم، اونجا یه مطلبیه. گاهی فرشته هدیه دادن به حضرت، گاهی رسما خطاب از ناحیه خداوند متعال به پیامبر گرامی که یا احمد اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین، مثل احادیث بسیار آموزنده و سخت وسیله تکامل که روزهای گذشته به عرضتون رسید. یک قسمت مطالبی است که خیر پیغمبر اکرم گزارش این سفر رو میدن، اینجور دیدم، اینجور دیدم، چنین بود، چنان بود. این حدیث یک گزارشی است از وجود مقدس پیغمبر اکرم، از جریان معراج، از گوشه ای از مسائل معراج که باز در همین جلد هجده کتاب شریف بهار و همون صفحه 342 که عرض کردم، حدیث 50 این حدیث شریف آمده که پیامبر اکرم فرمودند. حدیث هم از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند پیامبر اکرم فرموده است لما اسری بی الی السماء دخلت الجنه، که یکی از مسائلی که انشاءالله صحبتشو خواهیم کرد مسئله این که بهشت و دوزخ مخلوق الان، این خودش حرفیست مهم و حرفیست که مدارکشو باید دید و درش سوالاتی شبهاتی هم مطرحه که انشاءالله زمینش شد صحبت خواهد شد. دخلت الجنه فرعیت فیها قصرا من یاقوت احمر یرا باطنه من ظاهره لزیائه و نوره، یک کاخ و قصر بسیار مجلل و فوق العاده، فوق العاده‌ای در بهشت بوده است که یه مقداری توصیف اون کاخ شده. این کاخ به گونه ایست که باطنش از ظاهرش دیده میشه بلورین و بسیار بسیار زیبا و فوق تصور ما. فقلت یا جبرئیل لمن هذا القصر، این کاخ با این عظمت و این قصر با شکوه برای چه کسانی است؟ حالا این صحبت امروزمون که صحبت تذکری این قسمته، اونه که گفتیم اون دیگه همون اشاره بود به یک سلسله از مسائل اعتقادی. حالا اون چه که از نظر عملی به جاست که دقت بکنیم این حدیث شریف است که این کاخ و این ساختمان با شکوه زیبای فوق تصور این جای ما، چه کسانی اینجا سکونت دارند؟ جبرئیل گفت یا رسول الله اونها که اینجا سکونت دارند کسانی هستند که چند تا صفت دارند. قال هو لمن اطاب الکلام و ادام الصیام و اطعم الطعام و تهجد باللیل و الناس نیام. فرمودن که این کاخ و این قصد مال کسانی است که این صفات رو دارن. یک، خوش کلامن، حالا کم توضیح میدم. دو، روزه رو ادامه میدن و ادام از صیام. سه، اطعام طعام میکنن. چهار، شب متهجدن، نماز شب میخوانن، تهجد باللیل و ناس نیام. اینجا در حدیث دارد که به حضرت عرض شد که کمی از امت شما میتونن اینجور برنامه داشته باشن که اینها خوش کلام باشن و بعد روزه رو ادامه بدن و اهل اطعام باشن و تهجد به لیل داشته باشن. اون وقت پیغمبر تخفیف دادن، یه جور معنا کردن که انشاءالله شامل حال جمعی که اینجا هستیم بشه. و احادیث سطوش مختلفه، یعنی همون معنای اوجش هم مقصود هست و معنای نازل ترش رو هم شامل میشه که حالا معلوم میشه بعد پیغمبر اکرم چی فرمودن. خب تا حالا چی شد؟ یک، من اتاب الکلام، کسی که خوش کلام باشه. یعنی چی؟ یعنی نیش نداشته شد توی حرفش. من گاهی این جمله رو اینجور توضیح دادم، گفتم گاه شده که از افراد سوال میشه که مثلا حال چطوره، به شما مربوط نیست، به تو چه، یه جوری حرف بزنه. یا اینکه میخواد یه چیزی به کسی بگه، با نیش میگه، با نیش میگه. خیر، سعی کند انسان اولا نسبت به عیب کسی وقتی میخواد تذکر بدهد سعی کند که در خفا باشه، علنی نباشه. این خیلی مهمه. در حدیث هست که اگر انسان عیب دوستش را علنی گفت اذیتش کرده، اما اگر در خفا گفت زینتش داده. از وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام هست و این درس بسیار مهمی است که حضرت این چنین تذکر دادن. و باز هم بعد با لطافت گفتن، گاهی آدم میخواد مثلا فرض کنید که تذکر به دوستش بده، وقت تذکر دادن چند جور میشه. داخل زندگی به پدرش میخواد چیزی بگه، به مادرش میخواد چیزی، به همسرش میخواد بگه، به فرزندش میخواد بگه. پدری چه کار بود شما کردی؟ اینجا حرف میزنه پدری چه کار؟ این تیب کلام درش نیست. گاهی پدر ببینید من چی میگم، این حرف من درسته درست نیست، من اینجور به ذهنم میاد که این کاری که شما کردید اینجاش مثل این که اینجور نباشه بهتره. این میشه تیب کلام. تیب کلام. یه وقتی من یه اشتباهی کرده بودم که حالا عزم کنم در جهتی گاهیم نقل کردم، یکی از پسرامون زنگ زد که این اشتباه من میخواست بگه، اولش همینجوری با تیب کلام کرد، یعنی هی گفت بابا حالا من چی بگم، چطور، چنین چنان. بعدش گفت من توی جلسه یه جریانی داشتم نقل میکردم از عمر و اینها و بعد گفتم ایشان هم نتوانست جواب بدهد، یعنی سوالاتی که مطرح شد عمرم نتونست جواب بده، گفتم ایشان هم نتوانست. ایشان بعد به من زنگ زد گفتش که بابا امروز مطلب که فول بود چنین و چنان، و بعد از اینکه همون تیب کلام رو رعایت کرده اینها، بعدش بابا امروز ما کم ناراحت شدیم پای منبر، ایشان چی بود راجع به عمر گفتید؟ ایشان چیه؟ او دیگه او نفهمید، نکه ایشان لطفی نداشت. بودم بله بسن درست بگی، چشم. فرداشم تو اون جلسه عنوان کردم و جبرانش کردم. حالا اینجوریست که پسرش میخواد به پدر چیزی بگه، پدر میخواد تا میشه با چی؟ با تیب کلام، خوش کلام. اون وقته که اثر خودش میگذره. حالا بعید نیست که حالا من که انشاءالله فکر میکنم اینجور نبود، اما اگر اون از اول میگفت که بابا چی گفتی شما امروز، حالا هم گفتم چیزی نگفتم، بابا این که جمله است که چیزی داره، ممکن بود یک کمی هم آدم این چی در مقابل واسطه. خیر، طرف دیگر هم همینطور. چقدر خوبه که انسان تیب کلام داشته باشه. من عطا بلی کلام، این یکی. دوم، کسی این کاخ و قصد را قرار خواهد گرفت که و ادام از سیام، روزه رو دوام بده، زیاد روزه بگیره، لااقل معناشو میشه خیلی روزه بگیره. و اطعمت تام، اطعام تام کنه، اطعام تام کنه، یعنی این برنامهش باشه اطعام تام، این کارا رو داشته باشه. و همچنین تهجد باللیل و ناس نیام، شب وقتی مردم خوابند این تهجد داشته باشه، یعنی اطاعت و بندگی و عبادت داشته باشه. اون وقت چنین کسی است که این کاخ مال اوست. به پیغمبر اکرم عرض شد که و فی امتک من یطیق هذا، در امت شما کی طاقت داره اینجور باشه؟ یعنی یک کسی که جدی باشه در ارتباط با این که زبانش رو دقیق دقیق مراقب باشه، چنین بعد روز اشتبام، بعد اطعام تام تا آخر، این کار مشکلیه. یعنی دایره کسانی که چنین کاخهایی نصیبشون بشه دایره زیق بشه. پیغمبر اکرم اون سطح نازلش رو هم بیان کردن که ارسود انشالله نصیب کلمون لاقل بشه، حالا بعضیتون که فوق اینام انشالله درجاتتون باشه، که فرمود که اتدری ما اطابت الکلام، این پاکیزه بودن کلام دیگه حد اقلش اینه. اونه که گفتیم جو خودش محفوظه، این معناش نقض اونا نیست، گفتیم سطوح مطلب مختلف میشه، فرق میکنه، درجاتش فرق میکنه. اتابه کلام به این است که کسی اتابه کلامو داره، اتدری ما اتابت الکلام فقلت الله و رسوله اعلم، قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این تیب کلام. اگر کسی این ذکر ها رو با اعتقاد جز او خدایی نیست، اوست که بزرگتر از آن است که توصیف بشه، اگر کسی این جملات شریفه رو گفت که این ذکر اسمش ذکر جامع است، همه چیز در این جمله شریفه است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اگر کسی توفیق یافت که این اذکار را بگوید، گفته میشه طیب کلام داره، این خوش کلامه، طیب کلام داره. و دوم، اتدری ما ادامت و صیام، روزه دائم، قلت الله و رسوله اعلم، قال من صام شهر صبر شهر رمضان، اون کسی که روزه ما رمضان رو بگیره و بی عذر روزه نخوره، ولم یفتر من هو یوما، یه بخص معذور انسان، سفر قطعی و قهری لازم هست، مریض شده، هیچی، اما اگر چنون چه خیر عذری نداره، برای خودش سفر درست نکنه که روزش رو بخوره. به یک صورتی چنین و چنان خیر، چنین کسی این ادام سیام درجه نازلش. اتدری ما اطعام و تام، اطعام تام چیه؟ قلت الله و رسوله اعلم، قال من طلب لعیاله ما یکف بهی وجوههم عن الناس، اطعام تام. خب خیلی ها ندارن که اطعام تام کنن، پس اگر نداشتن دیگه از اون کاخا نصیبشون نیست، آدم خوبی هم هستن، چیزی هم نداره که بخواد مهمونی کنه، این چطور میشه؟ این در این نازلش سعیش اینه که زن و بچهش درست اداره کنه، تلاش میکنه برای اداره زن و بچهش. اینجا هم گفته میشه که اطعام تعام، قلت الله و رسوله اعلم، که اطعام تعام چیز، قال من طلب لعیاله ما یکف و بهی وجوه هم عن الناس، کسی که تلاش میکنه به این که زن و بچهش اداره کنه که اینها نیاز به غیر پیدا نکنن، این چنین کسی این هم اطعام تعام در ارتباط با او صدق میکنه. که وقتی درست کسی در این جریان باشه خیلی خیلی مهمه و خیلی پاداشش بالاست. حالا به ذهنم زد عرض کنم، یه مقدار از حرف خارج میشه این صحبت، به قدری توجه به این مسائل اقتصادی، به این که انسان تنبلی نکنه، کار کنه، به نسبتی که مناسب هست به قدری مهم است که فوق تصور ماست، تا اونجایی که پشت جبهه جنگ حضرت صادق علیه السلام فرمودن تو میدان جنگ، اما الان تو میدون نیست، پشت جبهه هست، یه خرید و فروش مناسبی پیش میاد. حضرت میفرماد اگر چنین شد ففن بخر بفروش، دوست دوست داره اینجور نباشه بگی پشت جبهه جنگ مانا باش، در حد معتدل و صحیح. اینقدر مطرح مسئله اقتصاد در دین و از جهتی از این مهمتر اینه، این حدیث هم عجیبه که تو این زمینه حدیث های عجیبی داره، توجه دادن به این که مسئله کسب و کار را آدم شوخی نگیره، جدی در حد معتدل و صحیح، که اگر بعضی از افراد یه گناهایی دارن که صدقه کفاره اون گناهشون نیست، نماز مستحبی اون گناهو برطرف نمیکنه، اون وقت پیامبر اکرم فرمودن، حدیث در سفینة البحار هست در لغت همه، وقتی تو کسب و کارش نگران میشه که چیکار کنم چجور کار کنم که هم مشروع باشه هم به چیزی برسه دستم تا زندگی اداره بشه، این قصه ای که تو کسب و کار به سراغش میاد کفاره بعضی از گناه هاییست که نماز مستحبی و صدقه نمیتونه اونو پاک کنه. یعنی اینقدر اهتمام داده شده به کار صحیح در این دین. در هر حال این هم اطعام، جمله آخر در این حدیث شریف که اتدری، اون قسمت آخر که تهجد در لیل چیه، اتدری ما تهجد باللیل و الناس نیام، قلت الله و رسوله اعلم، قال من لم ینم حتی یسل العشاء الاخره، کسی که نخوابه تا اینکه نماز عشاشو بخونه. و جمعی بودن در ارتباط با وظیفه شب که داشتن از نظر عبادت خیر نمیخوندن، عبادتشون انجام نمیدادن و میخوابیدن، این در ارتباط با اونها این تهجد در لیل محسوب میشه، نماز مغربش خونده، نماز عشا خونده، میخوابه. و چنین کسی هم باز تهجد در ارتباط با او هم صرف میکنه. حالا کی به پیغمبر اکرم گفت که یا رسول الله مثلا به تعبیر من امت شما طاقت اینا رو به این صورت ندارن، و از این بیان رو فرمودن که ما یه امید شده، اول نگفتم کی بود به جهدی، اما حالا فکر کردم عرض کنم. این لطف امیر المؤمنین علی علیه السلام است که صلی الله علیه به محمد و عجل فرجم ولا نعده هم اجمه، که میدونن حضرت که خب میدونیم امیر المؤمنین است و کل شیئن احسینا فی امام مبین، تمام حقایق را خدا در وجود حضرت نهاده. اما حضرت سوال میکنن که پیامبر اکرم بیان کنن و مایه امید جمعی هم بشه، جمعی امید باشه، این سوال کننده وجود مقدس مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. جل فرجهم ولعن عدهم. حدیث آخری که براتون عرض کنم بسیار شنیدنی است از احادیث معراج و عرضم و جمع کنم، اینه حدیثی است که دلهاتون خیلی روشنتر خواهد کرد، که باز در همین کتاب شریف بهار، همون جلدی که گفتم و صفحه 341 صفحه دیگریست، حضرت فرمودن وقتی من در جریان معراج قرار گرفتم و عروج پیدا کردم تا آسمان هفتم و از آسمان هفتم هم برتر و منها الى سدرة المنتهى، از سدرة المنتهى هم عبور کردم، حجب مختلفی که در اون جریان وجود داشته است و من از صدره الی حجب النور، چون این خودش هم بازه بحثایی داره. نادانی ربی جل جلاله، دیگه خود خداوند متعال، نه که فرشته چیزی بگوید، خود خداوند متعال با من سخن گفت. حضرت موسی اینجور بودن دیگه، پیغمبر ما که مشخص. نادانی ربی جل جلاله یا محمد محمد و آل محمد و عجل فرج ولا نعدهم اجمعین، انت عبدی و انا ربک فلی فخزع و ایایا فعبد، من خدای تو هستم، تو بنده من هستی، فقط برای من خضوع خشوع و تنها مرا عبادت و پرستش، و ایایا فعبد و علی فتوکل، فقط به من تکیه کن، نقطه امیدت من باشم. البته این با توسلات منافات نداره، که انشالله یکی از بحثایی که دوست داریم اگر برسیم و فرصتی بشه مسئله توسل گفتیم که مطرحش کنیم انشالله. اونها مسئله توسل است و مشخص، خود خدا فرموده است که این کارو بکن، مسئله نداره. و علی فتوکل، بر من توکل کن، نقطه امید خدا. و توجه در همه امور به ذات مقدس حضرت حق، و علی فتوکل و بی فسق و به من اعتماد کن، تکیگاهت من باشم. خیلی این حالت عالی است که انسان از خانه دل حالت امید را از همه کس دور کند، فقط لا یرجون احد منکم الا ربه، از عالی ترین حالات است. و این حالت تکیه به خدا و امید به حق ثمن همه کمالات است. از ثقت بالله ثمنون لکل غال، یعنی این حالت اگر در انسان باشد، این سرمایه و ثمن هر شیء پر قیمتی است. یعنی انسان به هر کمالی بخواد برسد مایش اینه، به هر رشدی بخواد برسد ریشش اینه، تکیهش به او. در امور دنیویش، در امور معنوی، لذا بعضی از این کارهایی که در ارتباط با حالت مرشد بازی ها هست، قطب و مرشد و چنین و چنان، یک اشکالش اینه که تکیهش به مرشدشه، این یک نوع بدبختیشه براش. خیلی اوست، اما چیز اوست. فسق بالله، اینجا هم و علیه فتوکل و بی فسق، یک کمی هی عبارات مختلف کردم، تو فکری بودم یک شعری وقتی زیاد بخوندم یادم بیاد، مثل که یادم نیامد درست و مضمونش براتون از کنم بد نیست. اون وقتی شعر اونقدر من بخوندم تو خانه که بچه ها گاهی رو من دیگه چیز میگرفتن که خب این شعر خونده میشد، که حالا کم کم شاید یادم بیاد، خوب شعری خوندم گاهی برد. زالکی کرد سر برون ز نهفت، کشته خیش خشک دید و بگفت. کارشو کرده بود، بذر پاشونده بود، مزرعه رو کاری مربوطه انجام داده بود. زالکی کرد سر برون ز نهفت، کشته خیش خشک دید و بگفت. ای همان نو همان کهن، که به خاطر شعر کهن خونده میشه، ای همان نو همان کهن، رزق بر توست، هر چه خواهی کن. این کارو خود چه کرده بود؟ آمده نگاه کرد، دید خوش شده، خوش گفت خدا ما کار خود ما کردیم، روزی هم بر توست، حالا میخوادی خوش بشه خوش نشه، من از اینجا که روزی نمیخوام از تو میخوام. سالکی کر سر برون زنهفت، کشته خیش خوش دید و بگفت، ای همان نو و همان کهن، رزق بر توست هر چه خواهی کن. خیلی عالی است که این حالت و انسان تو تمام شغل داشته باشه، به او توکل کند در کسب کمال، در اوج به سوی کمالات. و علیه فتوکل و بی فسق. من گاهی برای خودم شده که شوخی شکردم نتیجه گرفتم. یعنی چی؟ یعنی زبون جدی گفته، دل اونجور هم جدی نبوده، مثلا این مشکلی بوده واقعا اینجور مکرر بوده، تکم مشکل سخت بوده که چی میشه، گفتم خدا هست. این گفتم خدا هستش قرص گفتم، دلم هم در این حد نبوده که خدا هست، دلم هم اونقدر همراه زبونم نبوده، خدا هست شده، کار درست شده. خدا به همین که نمکاله بوده محبت کرده، لطف کرده. آره خیلی عالی است که با خدای خود قدرت همه جا، حضور همه جا، حی قیوم. اون وقت اگر انجام نشه خواسته انسان مطلبش نبوده. البته تکلیفش هم انجام بده دیگه، چیزی که تو اون زمین خدا فرموده این کار رو بکن اون رو بکنه دیگه، معلوم. در هر حال فإني قد رضيت بك عبدا و حبيبا و رسولا و نبيا. خب چی داریم بخونیم؟ پیامبر گرامی فرمودن در این سیر و سفر شگفت‌انگیز معراج، نه در آسمان اول و نه در آسمان دوم، نه در آسمان هفتم، عبور از آسمان هفتم و سدرة المنتهى و مدارج بالاتر و باز از اونها هم به مدارجی بالاتر و حجب نور را رد شدن، خداوند متعال به من خطاب کرده، پیامبر ما، ما خوشنودیم که تو بنده مایی. میبخشید اگر یه مقدارم معطلتون میکنم، یه آقای سوالی کردن همینجا زمینش به ذهنم زد که گفتم براشون بعد توضیح میدم. اون اینه که ممکنه به ذهن خیلی بیاد که خب پیغمبر اکرم با این عظمت اینجا خدا میفرماید من راضی شدم خوشنودم از اینکه تو بنده ما هستی. وقت سوال اینه که خب پیغمبر اکرم از اول یک جور خلق شدن دو چنین و چنان، خب ما میگو جور خلق میشدیم همین بودیم دیگه. خب کی این کار کرده؟ خدا این کار کرده، خدا خلق کرده پیغمبر این. خب خدا خلق کرده این چی امتیازی؟ خب خدا خلق کرده. درسته که طلا از نقره بهتره، اما طلا نمیتونه افتخار بکنه به یک معنا اگر مسئله شعور و اراده و اینا باشه که چی؟ که نقره من از تو چنین و چنین. خب تو خدا اونجور خلقت کرده، برای اونجور خلق کرده. اگر چنون چه این کمالات و این عظمت ها که به پیامبر گرامی ائمه معصومین اون آیه تطهیر و مقاماتشون خدا اینجور خلقشون کرده که خب خب ما رو اینجور خلق کرد که. سوال این بود حدودا، من برای آقا که سوال کردن توضیح دادم. جواب چی میشه؟ جواب اینه که خداوند میدانست، با توجه به این که مسئله اختیار رو فراموش نکنیم، یعنی با توجه به این که انسان موجود مختاری است، اگه اختیار کسی قبول نداشت همه چیز به هم میریزه، یعنی هیچ دیگه حساب و کتاب دو کار نیست. با توجه به این که کسی مسئله اختیار رو قبول داشته باشه، خدا میدانست خلقی که خلق میکند از بین این بندگانش که بعد می آفریند، بعضی از اینها به اختیار خودشون تصمیمشون بر این است که حد اعلای بندگی را انجام بدن. خب حالا میخواد امتیاز بده، به کی باید امتیاز بده؟ باید بینه که چنین تصمیمی میدونه که دارن امتیاز بده. پس راست است که از اول پیامبر اکرم ائمه معصومین ممتاز خلق شدن. آیم که سوال میکردن دقیق سوال میکردن، چه بسیار ارزندن این آیان عزیز، بعضی از این جوانای عزیز که گاهی این سوالات از اونها که میخوان که برسن به این مطالب که شما بگید پیغمبر اکرم تسبیح یاد دادن به فرشته ها، پس معلوم بشه از اول چیز دیگه بودن. خب پس این امتیازی نمیشه که از اول چیزی بودن. وقت جواب اینه که خداوند متعال، اون دو کلمه اولم یادتون باشه، بر اساس این که اختیار دوگار باشه، اگه اختیار نباشه همش عرض کردم بی خوده، همه حرفا بی خوده. این انسان موجود مختار باشه، صاحب اختیار است. خدا میدانست بین این بندگانی که می آفریند جمعی از اینها اعلا درجه اطاعت و تسلیم و بندگی را به اختیار خودشان مصممند و جمعی هم به عکس به اختیار خودشان تصمیم بر رذالت و جهود و انکار دارند. لذا از اول طینت اونها را علیین و طینت این دیگران را سجیین و قرار هست امتیاز بدهند. به کی باید امتیاز بده؟ به اونه که میدانه به اختیار خودشون چنین حالتی را داره. مسئله حله. اینو اگه خاطرتون باشه خیلی از مشکلات تو این مباحث نسبتا مهم حل میشه. و در هر حال من که خدا هستم به بندگی تو قد رضی تو به که عبدا، یعنی بنده مرضی که ما هستی، و حبیبا، حبیب تو رو قرار دادم. حبیب دو معنا میده، محب محبوب، یعنی هم تو دوست من هم من دوست تو، و رسولا و نبی، یا امتیاز رسالت و نبوت، و به اخیک علیین خلیفه، و راضی شدم که علی ابن ابی طالب خلیفه تو باشد، و به اخی که علیین خلیفتن و بابا، اون باب تو باشد، راه به سوی تو و به سوی من باشه. فهو حجتی علی عبادی، این علی ابن ابی طالب حجت من بر بندگان من است، و امامون لخلقی، پیشوای خلق من علی. بهی یعرف، این دو سه جمله هم خیلی توش حرف زیاده، فقط اشاره میکنم. بهی یعرف اولیایی من اعدایی، این علی محک دوست و دشمن منه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. یعنی اگر نمی بود علی علیه السلام اون شرایط، معلوم نمی شد که چی به چی میشه. این یک امتحانی بود که اونایی که در باطنشون مرض بود و سوء اختیار، اونا حاضر نشدن قبول کنن ولایتشون ره، و جمعی که قبول کردن مشخص مایه امتیاز حق از باطل، و به ایشان این چنین شد که این خیلی مدارک دیگه داره چون طول کشیده میخوام سریع رد بشم. و بهی یعرف اولیایی من اعدائی، و بهی یمیز حزب الشیطان من حزبی، این علی علیه السلام محکیست که حزب شیطان و حزب حق از هم جدا میشن. اونایی که میان در جهت علی ابن ابی طالب حزب الحق، و اونا که در جهت مخالف حضرت حزب الشیطان، ایشان است که بهی یمیز حزب الشیطان من حزبی، و بهی یقام دینی، حقیقت دین من به حضرتش اقامه می شود، و تحفظ و تحفظ حدودی، حدود دین من به وسیله ایشان حفظ میشه، و تنفظ احکامی، احکام من همچنین، و بکه و بهی و بالائمت من ولدهی ارحم و عبادی. پیامبر من به خاطر تو و به خاطر علی و به خاطر فرزندان علی، من بندگانم رو مورد رحمم قرار میدم. ارحم و عبادی و امائی، این یه جمله ایست که میخواستم با کنایه رد بشم، ولی خیر جمله رو میگیم و عرض ادب به ساعت مقدس امام است، خودش جایش خودش محفوظه. و بالقائم منکم، مسئله مهدویت و امام عصر علیه السلام در این حد مطرحه و در جریان معراج با همین تعبیر به ایشان آباد میکنم زمین را، به چه آبادی؟ به تسبیحی و تقدیسی و تحلیلی و تکبیری و تمجیدی، به وسیله ایشان جهان پرمعنویت میشود و بهی اطهر الارض من اعدائی و اورثها اولیائی و بهی اجعل کلمت الذین کفروا بی السفلا و کلمتی العلیا و بهی احیی عبادی و بلادی. که خب این مقدار زیاده و میترسم که خسته بشه و حیف هم از بخونم و معناش نکنم. امیدواریم که تتمش فردا بخونم انشاءالله. امیدواریم که خداوند متعال حالا که این چنین عنایت کرده که به این حقایقی که در اساس هستی و معراج مطرح بوده، خداوند متعال با روشنی ما را به این حقایق رسونده، عاقبتمون رو هم ختم به خیر بفرمایید. آری. حالا که صحبت حضرت پیش آمد، یه سلام به محضرشون عرض میکنیم. انشاءالله فیض توسل خدایا هر کجا هستن حضرتشون بار الله الان عرض ادب و سلام ما را به محضرشون ابلاغ بدار. السلام علی المهدی بقیة الله، السلام علی المهدی دلیل ارادة الله، السلام علی المهدی خليفة الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري. یکی دو بار بیشتر تا الان این شعر رو نخوندم، یک شب جمعه خوندم، حالا بخوانم حرف که به اینجا رسید. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. یعنی آقا یک عمرم دعا کردم اما هنوز به نتیجه نرسیدم. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمری به دعا به کار دم در کار دعا رفت. دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، حیات که رنج تو ز قانون شفا رفت. یعنی اون جور زندگی کردی که دیگه بیماری تو شفایی نداره که آقا بخوان لطفی کنن. اما ای دوست، ای دوست به پرسیدن عالم قدمینه، زن پیش که گویان که از دار فنا رفت. یعنی آقا تا نمردم یه نظری کنید، عنایتی کنید. یبن الازد يا ابن العزة، يا ابن العزة. بقية الله. آقا هرچه هستیم دوست عزیزان شماییم. همین امروز که چهارشنبه است مثلا میگیم که نام موسی بن جعفر علیه السلام رو ببریم که عرض ادب به ساعت مقدس آبای شما کرده باشیم، یاد میکنیم مصائبشون، متأثر میشیم. به این محبت و دوستی به هممون عنایتی توجهی. یا بقیت الله، آقا میان زندان همونجا درس توحید دادند و عبادت. الهی عظم الذنب من عبدک فلیحزن الاف من عندک. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت. بگم آقا میان زندان چنین دعا داشتن، اما آقا امام حسین علیه السلام روی زمین و میان خاک و خون، الهی رزم برزم
آفرین ز قبار قدم تو حسین. ارباب جان آسمان سایه نشین علم توست حسین. به عاشق بار خونین عبادت لذتی دار. سرور عزیزم دلها رو بردن کربلا، اون جایی که مصیبتش رو به این راحتی نمیشه خوب، اون جایی که دلها پر میزنه ظاهر حرمش باشه، گودال قتلگاه ذریعه شش گوشه ارباب. به عاشق بارخ خونین عبادت لذتی دارد. حسین ابن علی را این سعادت لذتی دارد. به گفته آخرین دم با لبان تشنه یا الله، به گفته آخرین دم با لبان تشنه یا الله. خدا را با چنین حالت عبادت لذتی دارم. ای وای نمیدونم این بیت رو بخونم یا نه. حسین جان نکرده اتنا بر سایه های شهپر جبریل، ز خورشید سما دیدن حرارت لذتی دارد. یا بقیت الله، آقا ببخشی وضو سجاد خون، محراب طاعت خون. را با چنین حالت عبادت لذتی داره.